بسم الله الرحمن الرحیم فین ها جو که فقول اسلم تو وجهی لله و من اتبعنه وقول للذین اوتو الکتاب والامیین اسلمتو فین اسلمو فقد اهتدوا و این تولو فین نما علیک البلاغ و الله بصیر بالعباد. این کریمه هم چند فصل را در بر دارد. فصل اول این است که آیا این احتجاج ابتدایی است یا محاجه بعد از تبیین حق است؟ چون انسان طبعا اهل جدال و پرخاش است که کان الانسان و اکثر شیء جدلا. نه تنها مشرکین بلکه اهل کتاب و نه تنها اهل کتاب بلکه اهل قرآن هم به حسب ظاهر گاهی بعد از تبیین حق معزاله جدال دارند، نظیر اون که در آیه ششم سوره مبارکه انفال آمده است که یجادلونک فی الحق بعد ما تبینه. این جدالی است که جواب پذیر نیست. یجادلونک فی الحق بعد ما تبینه، با اینکه مربوط به جریان مشرکین یا اهل کتاب هم نیست و گروهی هم اصلا به حضور حضرت می آمدن تا حرفهای خودشون رو بزنن، نه حرفهای پیامبر رو بشنون. اگر چون که منظور از فنها جوکر این باشد حجاج به جدال بعد از تبیین باشد، این جوابی که خدا فرمود فقل اسلم و وجهی لله، این اعلان ترک بحث است و در قوه لکم دین و کم ولی دین هست، در قوه لا حجت بیننا و بینکم هست. این لا حجت بیننا و بینکم یعنی بعد از تبیین حق، وگرنه لله الحجت البالغه. چگونه خدای سبحان نفی حجت می کند با اینکه حجتش بالغه است؟ این که فرمود لا حجت بیننا و بینکم، از اون طرف هم لله الحجت البالغه است، از اون طرف حجتهم داهزتون عند ربهم. پس مسلمین حجت دارن، هم به صورت موجبه بیان شد که لله الحجت البالغه، هم به صورت سلب حجیت منطقه کفر بیان شد که حجتهم داهزتون عند ربهم. الدهز هو البطلان، حجتهم داهزتون عند ربهم ای باطلتون عند ربهم. اونگاه اگر حجت اهل کافر باطل است و حجت اهل حق بالغ است، چون به میزان قد تبین الرشد من الغی رسد، از اون بعد دیگه لا حجت بیننا. اگر فینها جوکه لسانش همون حجاج و جدال بعد تبین حق باشد، این فقول اسلم تو اعلان ترک مخاصمه و ترک محاجه است. و اما اگر لسانش اون نباشد، واقعا خواستن احتجاج کنن و استدلال کنن، تو جدال احسن بکن. این جدال احسن بعد از مسئله حکمت و موعظه نوبت به جدال احسن میرسد که به جادل هم بلتی احسن. تا اونجا که ممکن است باید از جدال پرهیز کرد، و اگر انسان مجبور به جدال شد، جدالش به نحو احسن باشد. اون هم لحن آیه سوره نحل عوض شد، نفرمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنت والجدال الاحسن. سرش این است که جدال یه جنبه دفاعی است، برهان و موعظه یه جنبه ابتدایی است. لذا در کریمه سوره نحل این سه مسئله یک سیاق ندارن. نفرمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظت الحسنت والجدال الاحسن، فرمود ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظه، این کار شماست. اگر اونا خواستن جدال کنن و جادل هم بالتی هی احسن، که سبک و سیاق هم عوض شد، چون نوعا جدال از اونها شروع می شود. یجادلونک و امثال ذلک، اونگاه تو جدال به نحو احسن بکن. جدال به نحو احسن بخشی از اون به مطلب برمی گردد، بخشی از اون به لفظ. اون چی که به مطلب برمی گردد این است که مبادا در خلال استدلال حقی را ابطال کنی یا باطلی را احقاق کنی. اون چی که به لفظ برمیگردد یعنی مبادا در مباحثات طرزی حرف بزنی که کسی را تحقیر کنی، چون قل عبادی یقول التی هی احسن ان الشیطان ینزغ بینهم. وقتی دستور رسمی اسلام این است که به مردم بگو با هم حرف خوب بزنن و خوب حرف بزنن، یقینا خودش هم این دو مطلب رو رعایت میکند، برای اینکه شیطان هرگز نمیخوابد و دو نفر که با هم برخورد کردن، همین که شروع به حرف زدن کردن، از اون طرف شیطان سعی میکند که در فکر وسوسه کند، ان الشیاطین لیوهون الی اولیائهم لیجادلوکم، و اگر توفیق پیدا نکرد که در فکر وسوسه کند، در ادای مطلب ممکن است انسان را وادار کند که دیگری را تحقیر کند. لذا فرمود شیطان تلاش و کوششش برای نزغ است، او مرتب دارد فشار می آورد. ان الشیطان ینزغ بینهم، بنابراین به بندگان من بگو وقتی میخوان حرف بزنن این دو مطلب را رعایت کنن، حرف خوب بزنن باطل نگوین و خوب حرف بزنن کسی را نرنجانن. این جدال احسن هم خوب حرف زدن است هم حرف خوب زدن، اما حرف خوب زدن هست برای اینکه باطل را احقاق نکرده و حقی را ابطال نکرده، خوب حرف زدن است خیلی منصفانه سخن گفتن است، مثل اینکه به مشرکین میفرماد انا و ایاکم لعلی هدن و فی ضلال مبین، میفرماد بیاد با هم بحث بکنیم، بالاخره یا حق با ماست یا حق با شما. خب از این منصفانه تر که نمیشد حرف زد که فرمود انا او ایاکم لعلی هدن و فی ضلال مبین، بالاخره یا حق با ماست یا حق با شما، یا ما بر هدایتیم یا شما، یا ما در ضلالتیم یا شما، با اینکه انی علی بینه من ربی حق مسلم اوست. این جدال احسن نسبت به عموم انسان هاست و درباره خصوص اهل کتاب یک حرمتی قرآن برای اونها قائل است که به همه ما خطاب کرد ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتی هی احسن. این کریمه که فرمود با اهل کتاب به نحو احسن سخن بگویید، برای اینکه اونها یک مزیتی دارن که دیگران ندارن. اگر واقعا اینها جوکه در مقام جدال تهاجمی نباشد، در مقام حجاج باشد، اونا برهانی خواستن مسئلت کنن، تو در جواب بگو به نحو جدال احسن که روش ابراهیم خلیل سلام الله علیه را که همه قبول داری، همون کاری که ابراهیم خلیل داشت که وجهت و وجهی الذی فطر السماوات والارض، همون را من هم دارم، اسلم تو وجهی لله. جریان خلیل حق سلام الله علیه را همه مردم حجاز میپذیرفتند، چه مشرکین و چه اهل کتاب. اهل کتاب از اون جهت که پیرو دین ابراهیمی سلام الله علیه بودن خوب قبول داشتن، مشرکین هم اون حضرت را به عنوان اصل آورنده توحید قبول داشتن، منتها پیرایه های فراوانی بر رهاورد ابراهیم سلام الله علیه افزودن، وگرنه سنت های ابراهیمی را تا حدود حفظ می کردن. کم کم اینقدر بر او پیرایه بستن که شده شرک، وگرنه اصل ذات اقدس اله را، احترام به کعبه را و کلیدداری کعبه و تولیت کعبه را هم تقدیس می کردن و سقایت حاج را هم تکریم می کردن، به همین سنت ابراهیمی بود که اجعلتم سقایت الحاج و عمارت المسجد الحرام که من آمن بالله. این تعمیر مسجد الحرام و سقایت حاجیان و زائران بیت الله، این از یادگارهای خلیل الرحمن سلام الله علیه است. فرمود این مردم حجاز به سیره ابراهیم خلیل سلام الله علیه معتقدند تو همون حرفی را بزن که خلیل حق گفت، او گو وجهت وجهی الذی فطر السماوات، تو هم بگو اسلمت وجهی لله. بنابراین اگر جدال ابتدایی است که اعلان ترک مخاصمه کن و چه اول است، و اگر واقعا اهل جدال هستند، جدال تهاجمی و اهل احتجاج هستند، تو از راه جدال احسن جواب بده. چرا؟ نه، اون اصل کلی است. و مختلف الذین اوتوا الکتاب، چرا اصل کلی است؟ و مختلف الذین اوتوا الکتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم. سخن از محاجه و محاوره نیست، یه اصل کلی است که دین یکی است، بین اختلاف ها مال سوء برداشت مشایخ سوء اهل کتاب است و این اختلاف ها هم بعد العلم است و منشأش هم بغی و جاه طلبی است و مانند این اصل کلی. حالا اگر گروهی با تو به محاجب و مجادله برخواستند، این یه قضیه یا قضایای خارجی است، تو در جواب این چنین بگو، بگو اسلم تو وجهی لله. اما اینجا حال اگر آمدن با تو خواستن بحث کنن، بله، حالا یا بعد العلم است اگر اون گروه سوء اختیاردارها باشن، یا هنوز برای اینها روشن نشد مال اونهایی که دارای حسن اختیارن، اگر حجاجشون حجاج تهاجمی باشد تو اعلان ترک مخاصمه بده، اگر نه واقعا خواستن چیز بفهمن تو جدال احسن بکن. چرا؟ سیاق آیه می فرماد بینک اختلاف مال بعد در علم است. حالا اگر با تو محاجه کردن فین حاجو که دیگه محتوای خود آیه است، یعنی این تغییر بعد العلم رو ما باید اضافه کنیم، وگرنه فین حاجو که مطلق است دیگر. از خارج از کجا بیاریم؟ فین حاجو که یعنی اگر محاجه کردن، از این حجاج در قرآن فراوان است. این نحوه حجاج در آیه 61 که همین سوره آل عمران که در پیش داریم به همین نحوه است. بنابراین تا به اون که حجاج حق طلبانه باشد هست. نه، چون جدال احسن حکمت است، منتها جدال احسن از مقبولات اونا استفاده میکنن. جدال احسن این چیز نیست که خدای ناکرده باطل را حق کند حق را باطل کند، دیگه جدال غیر احسن. اینم برهان است در حقیقت، اینم حق است، اون چرا که از ابراهیم خلیل سلام الله رسته است اون حق است. منتها فرق جدال احسن با برهان این است که در جدال مقدمه اون چهره مقبولیت دارد. اگر یک مطلبی از اون چهره و جهت که مورد تسلم رقیب و قبول خصم است از او استفاده شد میشه جدال، اگر نه یه مقدمه ابتدایی است حق است و لازم نیست که قبلا او قبول کرده باشد حقیقت را این مقدمه به همراه دارد میشه برهان. وگرنه جدال احسن این چنین نیست که در اون مطلب غیر حق باشد. اینها بعضی از مسائلی است مربوط به کلمه فعلها جو که فقل اسلم تو وجهی لله. اما و من طبعنه نوعا برای آن است که وجود مبارک رسول اکرم صلی الله علیه وسلم معلم کتاب و حکمت بود، مزکی نفوس بود، مربی بود و مأمور شد همباره عده‌ای رو بپروراند و به همراه داشته باشد. چون خداوند فرمود فاستقم کما امرت و من تاب معک، این چنین نباش که تنها خودت به استقامت برسی یه عده‌ای رو هم بپروران. لذا رسول اکرم صلی الله علیه وسلم بر اساس اون تعلیم الهی یه عده رو خوب پرورون، گفت ادعو الالله علی بصیرتن انا و من اتبعنی. این من طبعنی شاگردان مخصوص اون حضرتن، وگرنه توده مردم که علا بصیرتن دعوت ندارن. توده مردم مسلمان تقلیدی هن، منتو تقلیدشون به تحقیق بسته است، یعنی تشخیص دادن که رسول حق است و او رو پذیرفتن، اما قدرت دعوت دیگران علا بصیرتن را که ندارن. این ادعو الالله علا بصیرتن انا و من تبعنی، یعنی و من تبعنی فی المعارف، نه من تبعنی فی اصل الاسلام. از توده مسلمین دعوت علی بصیرت ساخته نیست. لذا حضرت همواره دخواستی را می پرورون، گرچه سفره تعلیمی اون حضرت برای همه پهن بود ولی شرکت کنندگان خاص بودن. عده صبح و شام در سفر و حضر خدمت اون حضرت بودن که هیچ کسی مثل است امیر سلام الله علیه نبود. به دنبال هست امیدی شاگردان مخصوصی هم بودن که سوالات خاص تر می کردن، وگرنه توده مسلمین صدر اسلام اینا منتظر بودن کسی از خارج بیاید یک مطلبی را سوال کند تا حضرت جواب بدهد و اینا بهره جدید ببرن. قدرت سوال درس و بحث می خواد، از هر کسی ساخته نیست که مسئله علمی سوال کنن. اگر یه عالمی در جایی رفت، حد اکثر سوال صاحبخانه این است که شما مثلا کجا زندگی میکنید، تابستان کجا میرید، زمستان کجا میرید، امسال تابستان کجا رفتید، هم واسه بلد نیست سوال بکنه. اینه که حسن سوال نصف العلم، این که گفتن علم خزائن هست، مفتاحش سوال است، این که گفتن سوال کنید زیرا با سوال و جواب چند نفر اجر میبرند، سائل اجر میبرد، مجیب اجر میبرد، مستمع اجر میبرد، این تشویق به علم است. وگرنه سوال از هر کسی ساخته نیست، هر کسی بلد نیست سوال بکند اصلا. لذا حضرت در این حال که همیشه آماده تعلیم و تربیت بود، گروه خاصی را تربیت کرد، یعنی گروه خاصی توفیق را داشتن. اون گروه خاص کسانی هستند که علی بصیرتن مثل خود رسول دعوت میکنن و بعد جز وارثان اون حضرت خان بود. در این بخش سوم هم در حجاج اونها هم همین حرف دارم، یعنی اگر من دعوت ابتدایی دارم علی بصیرتن، در هنگام جواب مجادله یا جواب حجاج شما هم پیروان من همین چنینن، پس هم در دعوت‌های ابتدایی دی همراه منن، ادعو الالله علی بصیرت انا و من اتبعنی، هم در جدال احسن و پاسخ به سؤالها هم یه دی همراه منن، اسلم تو وجهی لله و من اتبعنی. اگر ذات اقدس اله به من فرمود فستقم کما امرت و من تاب معک، من ادی را هم در دعوت علی بصیرتن به همراه خودم مستقیم نگه داشتم و همون عده یا عده دیگری را در مسئله جواب به سوال و جدال احسنم به همراه خود آوردم. اسلم تو وجهی لله انا و من اتبعنی. اما این که من اتبعنی در کلمات است خلیل سلام الله علیه نبود، برای اینکه او بنیانگذار این مسائل بود و اون هم در آغاز امر این حرف ها را زده است خلیل که وجهت وجهی للذی فطر السماوات والارض. ولی رسول خدا صلی الله علیه و سلم که وارث انبیای سلف مخصوصا ملت ابراهیم سلام الله علیهم اجمعین است، خب زمینه فراهم بود و فراوان بود برای پرورشی گروه محقق خاص. و گذشته از این که حضرت این رو در مدینه فرمودند و مدینه بالاخره سالیانی از اسلام گذشت و عده محقق تربیت شدند، این راجب اسلم تو وجه لله و من تبعنه. نه، من حرفم این است پیروان من محققم، مثل ادعو الالله. این چه نیست که یه مشت عوام دور من جمع شده باشن. آخه اونا گفتن به این که اینا نظیر اون چه که به هسته نوح سلام الله علیه گفتن که یه مشت عرازل اون هم ساده اندیش داره تو جمع شده، این حرف رو به همه میگفتن. حضرت بود نه، یه ده محقق همراه منه. این چنین نیست که اینا که به همراه من راه افتادن اهل برهان نباشن یا اهل جدال هستن نباشن. من اگر دعوت میکنم علی بصیرتن، اون هم علی بصیرتن دعوت میکنن. من اگر وجهم رو لله اسلام و تسلیم کردم، اونا هم محققانه اسلام و تسلیم دارن. اسلم تو وجهی لله انا و من اتبعنی. برهان نه، یعنی ما این چنینیم خلاصه. و این هم هشدار به پیروان من است، یعنی پیروان من هم محققن، اونا هم حرف من میزنن. با اونا بخواید حرف بزنید این چنین جواب میگن، با من بخواد سخن بگویید این چنین جواب میگم. من یه ده محقق تربیت کردم. این چنین نیست که مقلدانه از اسلام حمایت کنن. ادعو الالله علی بصیرت انا و من اتبعنی که در سوره یوسف است، اسلم تو وجهی لله و من اتبعنی که همین جاست. اما اون چه که مربوط است به جمله و قل للذین اوتوا الکتاب والامین اسلمتم، از این طرف شروع می شود. یعنی این چنین نیست که حالا اونا سوال کردن پاسخ بگویی، فقط یا جدال احسن باشد یا برهان. تو از این طرف هم مأموری مسئله رو ابلاغ کنیم. و قل للذین اوتوا الکتاب والامین، گرچه قرآن هدن للناس است، شامل سه گروه می شود، هم موحدان اهل کتاب، هم مشرکین حجاز و وثنیین که الله را به عنوان خالق قبول دارند ولی به عنوان معبود نمیپذیرند و هم ملحدان و مادیانی که میگویند ما یهلکنا الا الدهر و اصل اله را نمیپذیرند. اما مبتلا به روزانه حضرت مخصوصا در این بخش مردم حجاز بودند. در حجاز معمولا همین این دو مکتب دو فکر بود، یا اهل کتاب بودند مثل یهود و نصارا یا مشرکین بودند. به ذات همون به قول للذین اوتوا الکتاب والامیین، به اهل کتاب بگو و به امیین بگو. به غیر اینها هم البته میگوی چون هدن للناس است. امی همونطوری که در بحثی روز گذشت یا برای آن است که درس نخوندن یا برای آن است که چون مکتب ندارم یا مکتب نرفتم اهل سواد نیستم، یا نه مکتب ندارم یعنی کتاب ندارم. اهل کتاب یعنی یهود و نصارا مشکین را امی می گفتن، لیسا علینا فی الامیین سبیل، برای اینکه اونا مکتب نداشتن نه سواد نداشتن. با سوادهای وثنیین حجاز را هم امی می گفتن، گفتن اینا مکتب ندارن نه مکتب نرفتن و خط ننوشتن. علی حال اینها امیه. به اینها که در حجاز به سر می برن بگو اسلمتم. خب این همون خوب حرف زدن است. حرف خوب را قبلا زد که ان الدین عند الله الاسلام، حالا در از خوب حرف می زند اسلمتم. نمی فهمد اسلمو، امر می کند، فهمد اسلمتم. بله، اما خوب حرف زدن همین معناست. معنی خوب حرف زدن است که تحمیل نکند، نظیر اینا و ایاکم لعلا هدن و فی ضلال مبین. خوب حرف زدن، فصیح حرف زدن، بلیغ حرف زدن، قوری باشد که دیگری را جذب بکند، اینا مربوط به آداب حرف زدن است. بله امر هست، اما اون همون بیان است خلیل بود دیگر، اون تبر هم جاش محفوظ است، اما تا به تبر برسه طول میکشد. تا دست به تبر بکند جعلهم جزازن الا کبیرن لهم طول میکشد. اول باید همه آداب را رعایت کند تا بشد لله الحجت البالغه. دیگر نگن اگر شما نرم رفتار بودی شاید قبول میکردن، نگوین اگر احترام اینا رو حفظ میکردی شاید میپذیرفتن. هیچ بهانه‌ای نباشد گذشته از این که ادب یک ظرافتی است برای خود ادیب، نه برای اینکه بهانه دست دیگری پیدا نکند. اون فائده بلعرض ادب است، وگرنه ادب کمال است برای آدم. این هنر نیست که کسی دیگری را تحقیر کند، که هنر در این است دیگری را تکریم کند. الانسان و اخو الانسان احب و کره. اگر کسی به این ادب رسیده است خود مزین شد. منتها فواید فراوانی هم دارد که یکی از اونها جذب عواطف دیگران است. ادب برای نیست که دیگران جذب بشوند، ادب برای آن است که خود ادیب به کمال برسد. اومد فواید ضمنی هم این است که دیگری را نرنجوده، دیگری را هم جذب کرده به ماننده ها. نه اون نوبت تبر هم محفوظه دیگه. همین بیانات هست خلیل هم بود، اون قاتلو متی لا تکون فتنه هم هست که بشه لله الحجة البالغة. اونگاه برای رفع بهانه دیگران نیست، بلکه به دیگران بها دادن است. تمام این رنج ها را حضرت تحمل کرد از همین دشمنان حجاز، اما از هر دوستی نسبت به اینها دوست هر بود و رنج می بود که ذات اقدس اله چند جا تسلیت گفت، تسلی داد، فرمود این همه تلاش میکنی که اونها ایمان بیاورن، داری جان میدهی و غالب توهی میکنی، خب نپذیرفتن نپذیرفتن. لعلک باخ نفسک علی آثارهم ان لم تؤمنوا بهذا الحدیث اسفا. این مضمون در دو قسمت قرآن بازگو شد. فرمود داری جان میدی، خب رو قبول نکردن قبول نکردن. این پیداست تنها برای رفع بهانه دیگران نیست، به کافر از اون نظر که انسان است بها دادن است. در همون سوره مبارکه که تعبیر این است، آیه ششم سوره کهف، فلعلک باخ اون نفسک علی آثارهم ان لم تؤمنوا بهذا الحديث اسفا، از بس متاسفی به متاثری مثل اینکه در جان میدی. آیه سوم سوره مبارک شعرا همین است، لعلک باخ اون نفسک الا یکونوا مؤمنین، فرمود من که نمیخوام اینا به اجبار بی ایمان بیاورن. این نشان و نزل علیهم من السماء آیتن فللت اعناقهم لها خاضعین، که باز در پایان همین بحث به اون اشاره خواهد شد. ولی غرض آن است که حضرت از اون جهت که رحمتون للعالمین است دارد دل سوزی می کند و رنج می برد از اینکه عدی در کفر به سر ببرن و عمدن خود را هیزم جهنم بکنن. فرمود فإن اسلموا فقد اهتدوا و إن تولوا فإنما عليك البلاغ، تو از نظر رسالت کارت تموم شد، از اون به بعد اگر دستوراتی هست از لحاظ امامت و ولایت هست که سهم توست، تو یک سمتی داری به عنوان رسول، باید تبلیغ کنی و بلاغ مبین داشته باش، این تموم شد. یه سمت دیگری هم داری به عنوان امام المسلمین و ولی المسلمین، از اون به بعد بقاسی روح و مطالات کنه فتنه رضیفه توست. این چنین نیست که تو در این تبلیغ کوتاهی کرده باشی، تو وظیفت این است، اما در مسئله جنگ وظایف دیگری خواهی داشت. در اینجا تکلیفت به پایان رسید. در تفسیر المنار این سخن از محمد عبدو نیست، از اون مقرر درسیشان است که میگوید این آیه نص است که در دین اجباری نیست، رسول خدا جبار نیست، رسول خدا مکره نیست، فذکر انما انت مذکر لست علیهم بمسیطر و امثال ذلک. اینها بخشی از این حرفها خلط بین رسالت و ولایت است، ولایت به معنی رهبری، و بخشی از اینها خلط بین تکوین و تشریع است. ذات اقدس اله به رسولش میفرماید تو که نمیتونی اینا رو مجبور کنی، اف انت تکره الناس حتا یکونوا مؤمنین، از تو بر نمیآید، چون ایمان یه امر قلبی است، کارش به دست مقلب القلوبه، مگه از تو بر میاد اینها رو با هم هماهنگ کنی؟ خب مگر رسول خدا دعوت به اتحاد نکرد؟ مگر وحدت را واجب نکرد؟ مگر واعتصموا بحبل الله جميعا امری نیست که دلالت بر وجوب کند؟ اما ذات اقدس اله میفرماد این کار تو نیست، یعنی تو یک بحث تشریعی داری که مبلغ و رسولی باید تبلیغ بکنی، تو باید این پیام را برسانی که اختلاف حرام است، اتحاد واجب است، اعتصام به حبل الله با هم واجب است. برای اینها معنا کنی که واعتصموا بحبل الله جميعا معناش این نیست که همه شما اهل قرآن باشید، معناش این نیست که همه شما مسلمان باشید، معناش این نیست که همه شما مؤمن باشید، معناش است که همه شما با هم اهل قرآن باشید. یعنی اگر 1000 نفر در اتاقشون ببندن در خدمت قرآن باشن، مشغول درس و بحث قرآن باشن، باز به واعتصموا عمل نکردن. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، یعنی با هم قرآن رو بفهمید، نه بی هم، با هم مسلمان باشی. این با هم مسلمان باشی تضارب آرا هست، عرضه افکار هست، نقد و بررسی هست، پژوهش هست و تفاهم هست و صدها فایده دیگر. هم به اعتصام امر فرمود، هم از تفرق نهی کرد و مانند آن. خب اینا یه کارهاییست که ذات اقدس اله به رسولش صلی الله علیه وسلم دستور داد، حضرت به ابلاغ کرد. اما در بخش اتحاد هم میفرماید از تو ساخته نبود، تو قدرت رو نداری در دل اثر کنی، چون اگر این تبلیغات و بیان فصیح و بلیغی که داری، اگر این وعده به بهشت و وعید جهنم که داری، اگر همه اینها رو داری، در کنار این همه معادن روی زمین هم در اختیار تو باشد، همه مردم را با معارف اسلامی آشنا کنی، بعد این منابع زیرزمینی و ذخایر زمینی هم در اختیار تو باشد، همه را به اینا تقسیم بکنی که بخوای دلهای اینا را مرتبط بکنی، شدنی نیست. چون دل نه با حرف میاد نه با پول. لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما علفت بین قلوبهم ولکن الله علف بینهم. این چنین نیست که تو بتوانی با زر یا با زور اینا رو متحد کنی. این شدنی نیست. اگر توفیقی پیدا شد از راه تبلیغ و تعلیم دلها متحد شد که شد، وگرنه نه. هیچ ممکن نیست زر بتواند دلها را متحد کند. برای دفع شر ایناست. یک هشتم زکات را بینا بدید، از شر اینا محفوظ باشید. کم کم اینا مانوس میشن. وگرنه لو انفقت ما فی الارض جمیعا ما الفت بین قلوبهم ولکن الله الف بینهم. تبلیغ مؤثر است اما زر مؤثر نیست. تبلیغ راه فکر است دیگر، راه فکری بالاخره مؤثر است. انسان یا مخالف میشود یا موافق، خودش موافق میشود یا مخالف، دیگران موظفن تبلیغ کنن، تعلیم کنن، فکر را عرضه کنن. او باید بفهمد و بعد بپذیرد. از اون بعد دیگه دست کسی نیست. این فذکر انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر امثال ذلک آمده است، این ناظر به مسئله تکوین است. یعنی تو سیطره تکوینی که نداری، نه سیطره تکوینی و تشریعی نداری. هر کس هر عقیده داشت آزاد است، وگرنه به سران عالم نامه نوش اصلم تسلم. اگر بخواد جان سالم باشه مسلمان شو. این بعد از تبیین رشد من الغی است. این که فرمود فذکر انما انت مذکر لست علیهم به مسیطر، نه یعنی کار به کاری نداشته باش، یعنی تکوینن سیطره نداری. چون که در بخشهای دیگری از همین قرآن نظیر آیه 99 سوره مبارکه یونس این است که ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا اف انت تکره الناس حتى یکونوا مؤمنین. خدا که نمیخواد اینا مؤمن بشن، خدا میخواد اینا با اختیار خود مؤمن بشن. اگر میخواست اینا با اجبار مؤمن بشن که اینا رو مؤمن میکرد. همونطوری که در دلها یک عده ترس ایجاد میکند، سنلقی فی قلوب الذین کفروا الرعب، ممکن است در دلهای عده مهر ایجاد کند، علاقه ایجاد کند تا بپذیرند. او در دل سختترین دشمن علاقه بهترین دوست را ایجاد میکند. و القیت علیک محبتا منی ولتصنع علی عینی، فود من تو را در خانه دشمنم تربیت کردم، اونا به تو مهر ورزیدن موسی، من اونها رو دوست تو کردم. وگرنه فرعون خوناشام که دوستت نمیشد که. و القیت علیک محبتا منی ولتصنع علی عینی. ما اگر بخوام کار انجام بدیم راهش هم در اختیار ماست، اما غیر از ما کاری در نظام تکوین نمیتواند بکند مگر به اذن ما. لذا بر رسولش صلی الله علیه و سلم فرمود که از تو مگر برمیاد افنده تکره و ناست تا یکون مؤمنین، یعنی نمیتونی خودت رو خسته نکن، تو باید مبلغ باشی، تبلیغ بکن. بخواهی با فشار اینها مؤمن بشن شدنی نیست، برای اینکه دل در اختیار کسی نیست. میخوای با فشار اینها رو وادار به اقرار بکنی، اون بحث جهاد است که در پیش داریم. اما به حجت بالغه برسان، مطلب روشن بشود. قد تبین الرشد من الغی، تا معلوم بشود از اون به بعد در اثر خودسری نمیخوان ایمان بیارن. اگر قد تبین الرشد من الغی به نصابش رسید و معلوم شد که از لحاظ خودسری و خوناشامی میخوان دست به خودکشی بزنن، تو ولی یه مسلمینی، خب نگذار اینا خودشون رو به جهنم ببرن یا کمتر به جهنم برن. هرگز نمیشود گفت این که من آزادم، عقیده خودم در اختیار خود من است. هر کسی یه محدودهی دارد، عقیده مال اوست، افکار مال اوست، آرا و اندیشه و اوصاف مال اوست، مال او مال اوست، خانه او مال اوست، اما به این شرط که به خودش ضرر نرساند. این منطق را هیچ کس گوش نمیدهد که هروئینی بگد من آزادم، مال خود من، بدن خود من، این رو هیچی گوش نمیده. برای اینکه مال او مال اوست در یه محور خاص، تن او مال اوست در یه مدار مخصوص. این منطق پذیرفته نیست که انسان بگه که من میخوام خودم را آتش بزنم. نه، اون معلوم می شود که گناه شامی دارد و خودسری دارد. از اون وقت میگن بله باسپستان بیاریم. نه، اگر یک نفر در یک گوشه جهان هم این چنین است، بعد از اینکه حق برای او مسلم شد نمیپذیرد، بازم هست. اونایی که خود حکومت اسلامی در امان قرار میدهد، اونا مستأمنن، حساب الهی داره که دولت در امان میدهد. نظیر همون آیه سوره توبه که این احد و مر مشرکین از سیارکه فعجیب حتی یسمع کلام الله، این حتی یسمع کلام الله بشنود، یعنی نصاب تحقیق به پایان برسد. اگر مارکس و انگلس بخواهند تحقیق کنند، با یک عرب ساده لو بخواهد تحقیق کند فرق میکند. اون یکی چند سال باید مطالعه کند تا به جایی برسد، این یکی چند ساعته حل میشد براش. بالاخره باید به نصاب برسد، به نصاب تبین رشد من الغیب برسد. شاک متفحص ممکنه کسی کار نداشته باشد، منتها فحص شاک ها فرق میکند. یه وقت کسی که مکتب های فراوان را پشت سر گذاشته، الان تا مسئله بر او حل بشود یه چند سال طول میکشد. این اجبار است دیگر. مثل این که کسی مالی دارد میگه من میخوام با این مال خودم رو بسوزونم، میگن نه، این رسم رواج پیدا میکنه. به هیچ هیروینی هیچ جای دنیا آزادی نمیده. بله دیگر، این نباید در جوامع بشری کسی باشد که عمده خودش آتش بزنه، بگه من آزادم. تن او را اجازه نمیدن آتش بزنه، جان خود را برای عبد بسوزونه. این کار نباید در جامعه رواج پیدا کنه. حرف هیچ هیروینی در هیچ جای دنیا مسموع است که میگه مال خود من است، ارثیه منم هست یا دسترنج من است، میخوام من بدن خودم را بسوزونم. این حرف مسموع نیست. بسیار خوب، این که مناوان اظهار اسلام کرد دیگر از شیوع این آتش سوزی جلوگیری کرده است. کم کم روشن میشه براش. کم است کسی که بیاید در حوزه اسلام و اون نصایح را ببیند و عوض نشود. این حرفا کم کم به گوشش میرسد که نفاقم مثل کفر خودسوزی است، نسوزن خودت رو. کم کم برمیگرده. اما یک کسی بگه من میخوام خودم رو حطب جهنم کنم برای ابد، بالاخره جامعه بشری صاحبی داره یا نداره؟ بگن این مخالف آزادیه. لذا مسئله تکوین را از تشریع نباید، از هم جدا شدنش از نظر نباید دور داشت، اینا را نباید مخلوط کرد. آیه 99 سوره مبارک یونس این است که ولو شاء ربک لآمن من فی الارض کلهم جمیعا افأنت تکره الناس حتی یکونوا مؤمنین. با اینکه مسئله تکوین است، پس اون چیزی که در تقریر تفسیر المنان آمده است از این جهت ناتمام است. والحمد لله رب العالمین.